بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان گرده ایم. گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخمهایی که نشمرده ایم. دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروزم. ایام هفته دفاع مقدس رو گرامی میداریم و یاد و خاطره همه شهدای 8 سال دفاع مقدس رو و ادای احترام میکنم از طرف خودم و از طرف همه دستندرکاران برنامه سمت خدا به خانواده های معزز و معظمشون. و همینطور اول مهر آغاز سال تحصیلی رو به همه دانش آموزان و معلمان و مربیانشون تبریک و شاد باش میگم. اشاره در سایه ایمان و تقوا و علم مهر پرباری رو آغاز بکنن. حاضر حسینی، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان خوب برنامه. من هم همینطور که شما فرمودید گرامی می‌داریم یاد دوران دفاع مقدس و هفته دفاع مقدس رو، انشالله بحثی رو هم به همین مناسبت تقدیم خواهیم کرد. در ضمن فردا شب هم شب شهادت امام جواد سلام الله علیه است، پاره تن آقا علی ابن مسرزا سلام الله علیه. ما ایام شهادت حضرت رو هم تسلیت عرض میکنم. انشالله عزیزان ارادتمندان به خاندان اهل بیت فردا شب در مجالس و محافل ادای احترام خواهند کرد.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم حاجی حسینی، خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. خیلی ها منتظرند و مترصد این فرصت که از سفره ناب نهج البلاغه و از کلمات بسیار بلند و پرمضمون اون بهرمند بشن. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دو بخش مطالبی رو از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه تقدیم میکنم. یکی کلمات حضرت در مورد جهاد و شهادت و دوم ویژگی های مجاهدین.
خیلی خوب.
در بخش اول میدانید در نهج البلاغه فراوان امیر مؤمنان سلام الله علیه از عظمت جهاد و از عظمت مقام شهادت سخن گفتند. به عنوان نمونه من 3 خطبه رو میخونم. یکی در خطبه 27، خطبه بسیار طولانی هم هست، فإن الجهاد اینجوری شروع میشه، اما بعد فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. جهاد در ایست از درهای بهشت که خداوند برای اولیای خاص خودش این در رو باز کرده. پیداست که هر کسی توفیق جهاد رو پیدا نخواهد کرد. خطبه مفصل، من فقط یه جمله دیگه از پایان این خطبه میخونم. حضرت گلایه داشتن از مردم دوران و زمان خودشون که کوتاهی میکردن در همراهی با امیر مؤمنان. این خطبه روزهای آخر عمر حضرت بوده، 1 هفته قبل از شهادتشون. فرمودن شما کاری کردید اونقدر منو تنها گذاشتید که عده‌ای گفتن ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب. علی شجاعه ولی فنون نظامی رو
نمیداند.
فرمودن که لقد نهضت فيها وما بلغت ال20 وها انا ذا قد ظرفت على 60. من فنون نظامی رو نمیدونم، من به 20 سالگی نرسیده بودم پا در عرصه میدان نبرد با دشمن گذاشتم. الان که از 60 گذشتم، روزهای قبل از شهادتشون حضرت 63 سالگی به شهادت رسیدن، یعنی کسی که حدود 40 سال در میدانهای نبرد بوده، من فنون نظامی رو نمیدونم یا شماها منو تنها میگذارید. لقد نهضت فیها و ما بلغت ال20. به 20 سالگی نرسیده بودن.
اینا واقعا حضرت سرباز نداشتن.
بله، یاری نکردن حضرت رو، تنها گذاشتن امیر مؤمنان سلام الله علیه. این یک جمله. جمله دوم در خطبه های نهج البلاغه، بخش خطبه ها، خطبه 123 هست. عزیزان اگر ملاحظه بفرمان، خطبه 123، ان اکرم الموت القتل، گرامی ترین مرگ شهادته، بهترین مرگ شهادته. والذی نفس ابن ابی طالب بیده، قسم به اون خدایی که جان علی در اختیار اوست، لالف ضربت بالسیف احون من میتت علی الفراش، هزار ضربه شمشیر برای من آسان تر است از مرگ در بستر. شیخ صدوق رضوان الله علیه یه مطلبی رو داره در کتابشون که وقتی امیر مؤمنان سلام الله علیه به شهادت رسیدن، شماره کردن آثار جراحت هایی که بر بدن حضرت باقی مانده بود در طول دوران مبارزاتشون، از سر تا قدم بیش از 1000 زخم شمشیر و نیزه و تیر بر بدن امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. فرمود 1000 ضربه شمشیر برای من آسان تر است که در بستر. پایان حضرتم خب شهادت
بود.
جمله سوم باز در بخش خطبه ها، خطبه 156. دوستان شاید این مطلب رو شنیده باشن. حضرت بعد از جنگ احد این گلایه کردن به محضر رسول خدا که من به شهادت نرسیدم، از این که به شهادت نرسیدند. جمله این است که قلت لی یوم احدن، به پیامبر خدا عرضه داشت، شما در روز احد به من فرمودید که این استشهد من المسلمین، شما به من فرمودی من هم به شهادت خواهم رسید، پس خبری نشد از شهادت. رسول خدا فرمودن کیف صبر کرد، وقتی شهادت به سراغ تو بیاد صبر تو چگونه است؟ من جواب دادم که لیس هذا من مواطن صبر ولیکن من مواطن البشرا و شکر. اونجا جای صبر نیست، جای بشارت و سپاسگزاری پروردگار است. از این نمونه فراوان داریم. خب امیر مؤمنان سلام الله علیه مرد میدان نبرد بود، مرد میدان مبارزه بود و پایان زندگی حضرت هم با شهادت بود. عرض کردم 1000 زخم شمشیر و نیزه بر بدن حضرت در طول مخصوصا 10 سال در مدینه که در برابر مشرکین قریب 80-90 جنگ بر مسلمان ها تحمیل کرده بودن امیر مؤمنان، در همه نبردها سرنوشت ساز بود حضور حضرت.
بله.
یه جمله هم اگر دوستان یادشون باشه قبلا اشاره کردیم، من نمیدونم، شاید از این جمله زیباتر نداشته باشیم در قصه شهادت. شخصی در حضور پیامبر خدا یه دعایی کرد، گفت خدایا من نمیگم چی به من بده. خیلی قشنگه، گویا آدم دعا رو معین میکنه، گفت من نمیگم چی به من عطا کن، اللهم اینی اسألوک خیر ما تسأل، خدایا بهتر حاجتی که خلق اول و آخر خواستن و تو به اونها دادی، اون بهترین حاجت رو برای من برآورده کن. خیلی خوب آدم واگذار کنه به خدا.
بله.
ما چه میدونم، عاقبت به خیری خوبه، شهادت خوبه،
هر چی که خوبه،
هر چی بهتر. بله. خیر ما تسأل. پیامبر خدا فرمودن که لبستجی و دعاوک احری قدم و کفی سبیل الله،
اگه دعات مستجاب بشه
خون تو در راه خدا بر زمین میره. یعنی اگر کسی اینجوری از خدا حاجت بخواد، خدای بهترین حاجتی که خلق اول و آخر در طول تاریخ بشریت از تو خواستن و تو اجابت کردی،
اون شهادت
هست. واقعا جماعتی ما جدا مدیون شهدا هستیم، خیلی باید مواظب باشیم، مخصوصا هفته دفاع مقدس برای تکرار همین هاست که ببینین چه کردیم در برابر. من تازگی ها در گلزار شهدای قم نگاه میکردم، بینندگان عزیزم خوبه هر که هر کجا هست یه نگاهی بکنه تاریخ ولادت و شهادت شهدا رو، قهرن سنشون رو مینویسن. اینی که من دیدم در قطعه، چند قطعه رو دیدم در گلزار شهدای قم، غالب این شهدا سنشون نوشته بود 14 سال، 15 سال، 16 سال، 17 سال. تو اون قطعه ای که من دیدم یه بخش زیادی بود، غالب شهدا تو این سنین به شهادت رسیدن. واقعا ما مواظب باشیم خدای نکرده مدیون این شهدا نباشیم. این بخش اول سخن من که جایگاه جهاد و شهادت در نهج البلاغه، خیلی مختصر، خیلی مفصل کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه. ولی مطلب دومی که میخوام امروز تقدیم کنم در این فرصت این است که ویژگی های شهدا چی بود، ویژگی های رزمندگان چی بود، اینا چه ویژگی داشتن که خداوند یاریشون کرد، پیروزشون کرد. با سر سفره نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه سه تا از ویژگی ها رو من میخوام بگم.
سه تا ویژگی مجاهدان،
مجاهدان در رکاب رسول الله که در حقیقت همه مجاهدین این ویژگی ها رو دارن، و الا اگه اینا نباشه مجاهد فی سبیل الله معنا نمیشه. یکی در خطبه 56 هست، تقاضا میکنم عزیزان اگه در محضر نهج البلاغه هستن ببینن خطبه 56. حضرت میفرماید که ولقد کن نام رسول الله. ویژگی اول، من حالا تیتروارم بگم سه تا ویژگی، ویژگی اول صداقت رزمندگان هست، اینا صادقانه عمل کردن. ولقد کنا مع رسول الله، ما و پیامبر بودیم. نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. گاهی دو صفه لشکر اسلام و لشکر کفر که در برابر هم قرار می گرفتن، برادر این طرف بود، یه برادر اون طرف بود، پدر این طرف بود، پسر اون طرف بود، یه پسر عمو این طرف بود، یه پسر عمو طرف دشمن بود. مثلا حمزه سید الشهدا سلام الله علیه پسر عمو شیبه در برابرش بود، خود رسول خدا ابو لهب عموی پیامبر در برابر حضرت بود در مکه. یا فراوان در تاریخ زیاد شنیدیم،
یعنی از این خانوادگی عده تو جبهه مقابل بودن، یه عده بر بودن.
حضرت ما می جنگیدیم و ما یزید و نازالک الا ایمانن و تسلیما، ایمانمون بیشتر می شود برای خدا می جنگیدیم، برای هر کسی که بود. و مفیین علی اللغم، قدم ما در این مسیری که برداشته بودیم ثابت قدم تر می شدیم تو این مسیر تا می رسه به اینجا. جمله طولانیه. حضرت می فرماد مرتن لنا من ادوونا، گاهی ما پیروز می شدیم گاهی دشمن. همینطور هم اینجور هم نبود که همیشه پیروزی از ما باشه، نه، گاهی ما گاهی دشمن، ولی در نتیجه خدا ما رو پیروز کرد. چرا خدا ما رو پیروز کرد؟ شاهد من این جمله است، خیلی زیباست این جمله. این جمله باید تابلو بشه تو همه خانه های ما، زندگی های ما. من به نظرم از اون فرازهای میدونید به هر ترتیب درجات نورانیت نهج البلاغه کلمات حضرت متفاوته بله. اینی که از اون کلماتی است که در اوج نورانیته. فلما را الله صدقنا انزل بعدونا الكبت و انزل علینا النصر. خدا وقتی صداقت رو در ما دید، صدق و صداقت ما رو دید، بر دشمن ما ذلت و شکست رو نازل کرد و بر ما پیروزی رو نازل کرد.
صداقت رو در مدید یعنی چی؟
یعنی ما صادقانه
رو در جهاد،
ما در فداکاریمون، در جانبازیمون، در کلاممون، در همه چیز صادقانه، فقط برای خدا قدم بر می داشتیم. هیچ انگیزه غیر اله. خدا دید این صداقت رو در زندگی. عرض کردم ما داریم راجع به دفاع ما همینطور بود، دفاع مقدس هم جوانای ما، رزمندگان ما، را الله صدقنا، واقعا صادقانه هر چی میگفتن، اگه قدم برمی‌داشتن، اگه میرفتن، اگر مسابقه و در میدان جهاد با هم مسابقه، را الله صدقنا ولامری، حضرت گلایه میکنن از شرایط بعد از خودشون، لامری لو کنا نأتی ما اتیتم ما قامل دین عمودم. فهمدن ما اینجوری نمی جنگیدیم که، ما صادقانه رفتیم، همه چیز در راه خدا تقدیم کردیم. اینجوری که شما الان اومدید به میدان، اگر اینجوری می‌خواستیم بیاییم، ما قامل دین عمودون،
هیچی
نمیمون، ستونی برای دین باقی نمیمون، ولخ وربل الایمان عودون، درختی سبز نمیشود، درختی سبز نمیشود. من میخوام از اینا نتیجه گیری بکنم. این ویژگی اول هست. دو تا ویژگی دیگرم بگم. واقعا ببینید، عرض کردم به نظر من این دوران، این هفته ایست که ما یه مروری بکنیم چی شد اونا پیروز شدن، آیا اون ویژگی ها امروز ما در زندگی فردی ما، اجتماعی ما، در مسائل فرهنگی ما، الان جنگ نداریم با دشمن، تو مسائل فرهنگیمون، اقتصادیمون، اجتماعی داریم اون چیزا رو یا نه، اون صداقت رو داریم یا نه. این یه جمله. در خطبه 120 اگر دوستان باز در محضر نهج البلاغه ملاحظه بفرمان، حضرت تعریف میکنن از اون یاران خودشون، کسایی که در رکاب پیامبر میجنگیدن. فرمودن اینا کسانی بودن که اذاهی جو الی الجهاد، وقتی تشویقشون میکردن برای جهاد، ولهوله، با میل و اشتیاق میرفتن دنبال جهاد، و سلب و سیوف اغماده ها، غلاف شمشیر رو دیگه دور می انداختن، غلاف شمشیر رو دور می انداختن. تو میرسه به اینجا، لا یبشرون بالاحیاء ولا یعزون عن الموتا، اگر کسی از رزمندگان زنده برمیگشت، بازگشت زنده براش بشارتی نبود. اگر کسی از یارانش به شهادت میرسید، شهادتش لا یعزون، تسلیت نمیگفتن در شهادت ها.
اینقدر مشتاق بودن،
اینجوری مشتاق بودن، یعنی اون چنان صادقانه به میدان نبرد رفته بودن که اگر کسی از میدان، حالا وظیفه‌شون انجام دادن، برمیگشتن، اونایی که برمیگشتن زنده برمیگشتن، بشارتی نبود براشون. اونایی که به شهادت میرسیدند، اونایی که به شهادت میرسیدند، تسلیت نمیگفتن در شهادت ها. پایان این خطبه حضرت میفرماد اولئک اخوان، اینا برادران من بودن. فحق لنا ان نزمع الیهم، سزاواره که ما تشنه دیدار اونها باشیم. و نعوذ الایدی علی فراقه، الان قصه بخوریم چرا اونها رو نداریم.
بله.
پس این ویژگی اول اخلاصش. ویژگی دوم که باز در همین خطبه، در بخشی از همین خطبه آمده، ارتباطشون با خدا بود، اینا با خدا ارتباط داشتن. ببینید حضرت وقتی میخواد توصیف کند مجاهدین و رزمندگان رو، میفرماید مرح العیون من البکا، از بس گریه میکردن چشمشون ناراحت شده بود. خمس البطون من الصیام، از بس روزه گرفته بودن شکمهاشون لاغر شده بود. ذبل الشفا من الدعا، از بس دعا خونده بودن لباشون خشک شده بود. صفر الالوان من السحر، از بس شب زنده داری داشتن رنگ چهرهشون تغییر کرده بود، زرد شده بود. آقای شریفی دقیقا اگر بخوایم اینا رو توصیف بکنیم، همون چیزهایی که رزمندگان ما در میدانهای نبرد همیشه داشتن. این دو ویژگی، پس ویژگی اول صداقت، ویژگی دوم ارتباط با پروردگاره. ویژگی سوم هم تو خطبه 97 نهج البلاغه عزیزان اگر ملاحظه بفرمان، حضرت باز گلایه میکنن، میفرمان ولقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، من اصحاب رسول الله رو دیدم، اونایی که در رکاب رسول الله میجنگیدن دیدم. فما ارا احدا یشبههم، شما هیچ کدوم شبیه اونها نیستید. ما ارا احدن، شماها رو شبیه اونها نمیبینم. لقد کانو یسبحون شعفا قبرا، اینا به دنیا هیچ تعلقی نداشتن. نمیخوایم بگیم کسی دنیا نداشته باشه، بارها گفتیم زهد معناش نداشتن دنیا نیست، دل بسته نبودن، وابسته به دنیا نبودن، اسیر دنیا نبودن. من شما رو شبیه اونها نمیبینم. ما ارا، خطبه 97، لقد رأیتو، من که دیده بودم رزمندگان رو، ولی وقتی به شماها نگاه میکنم، ما ارا احدن، هیچ کدوم از شما رو شبیه اونها نمیبینم. این سه جمله، پس یکی شد صداقت رزمندگان، دوم ارتباطشون با خدا، و سوم زهدشون، زندگی زاهدانه داشتن، تعلقات مادی نداشتن. رزمنده ما وقتی میرفت میدان نبرد، این که امیر مؤمنان در نهج البلاغه هم داره، فرماد تزول الجبال ولا تزول اعر الله جمجمتک عز علا ناجزه، که غض بسرو، چشم ببند از دنیا، چشم ببند. واقعا اینجوری بود،
اون تعلق باشه که واقعا اون صداقت و اخلاص
پیدا نمیشه. خب من حرفم اینه، این تا اینجا به نظر من این مقدار کافی نیست در تجلیل از رزمندگان و شهدا در دفاع مقدس. من حرف اصلیم قسمت دومه، میخوام بگم جناب آقای شهیدی، واقعا امروز میگن نسل دوم، نسل سوم. الان ما 20 چند سال با دوران دفاع مقدس فاصله گرفتیم، قریب 30 سال، بیش از 30 سال با آغاز دوران دفاع مقدس فاصله گرفتیم. واقعا نسل دوم و سوم ما در جریان این مسائل هست، و امروز جامعه ما این سه ویژگی رو، حالا ویژگی دیگه بمانه زمان کنه، این سه ویژگی تو جامعه امروزی ما هست یا نه. ببینید صداقت، لما را الله صدقنا، این یه سنت الهیه، لن تجد لسنت الله تبدیل، سنت الهی تغییر نمی کنه، برای همه هست. خدا چون صداقت رو در رزمندگان ما دید، امیر مؤمنان می فرماد انزل علی عدوهم الکبت و انزل علینا النصر، خدا صداقت رو در ما دید، ما رو یاری کرد، دشمنمون رو ذلیل و نابود کرد. امروز عرض کردم ما میدان نبرد و جنگ و جهاد نداریم، اما تو مسائل دیگه، تو مسائل فرهنگیمون، تو
شاید هم داریم عرصه های جهاد متفاوته، جهاد هایی که واقعا حالا شاید مثل اون جهاد دفاع مقدس نباشه، ولی عرصه های مختلف جهاد،
جهاد فرهنگی داریم، جهاد اقتصادی،
جهاد علمی داریم،
جهاد علم. تو اینا اگر این سه ویژگی رو داشتیم، یعنی اگر صادقانه وارد شدیم، اگر بندگی خدا تو زندگیمون بود، اگر اعراض از مادیات تو زندگیمون بود، انزل علینا النصر، همون پیروزی میاد. هر مقداری که اینا کم بشه، به هر مقدار کم بشه از دست میره. من امروز صبح تو برنامه پیک بامدادی گوش کردم، شاید خیلی از بینندگان عزیزم گوش کردن، یه گزارشی میدادن از یه خانواده، از یه مادری که 18 تا از محارمش به شهادت رسیدن، فرزندانش، برادرزاده‌هاش، خواهرزاده‌هاش، یه خانمی 18 نفر از محارمش به شهادت رسیدن. با این خانم مصاحبه میکرد، با خانوادهشون مصاحبه میکرد، گفتن خب 18 شهید، شما حرفی، گلایه‌ای، نگرانی امروز ندارید؟ گفتن چرا، نگرانیم که شهدای ما هست، اگه نمیخوان دوستان شک دارن تقاضا کنن پیک بامدادی فردا دوباره پخش بکنه. گفتن نگرانی یه چیز هستیم، با اون 18 شهید ما و همه شهدا برای دین به شهادت رسیدن. این عبارتش این بود که امروز میبینیم مسائل دینی، مثالی که این خانواده شهیزت، حجاب عفاف تو زندگی، تو جامعه کمرنگ شده. انزل علا عدوینا، کی دشمن ذلیل میشه، کی خدا ما رو یاری میکنه؟
صداقت رو در ما بده.
امروز صداقت تو زندگی ما هست؟ اصلا واقعا باید جواب اون شهدا رو بدیم، جواب این سنگ قبری که آدم نگاه میکنه 16 سال، 17 سال، 18 سال، 20 سال، جواب یه خانواده‌ای که میگه، مادری که میگه 18 نفر از محارمش بشهاد، جواب باید بدیم. چی میخوام جواب؟ فرد ما چی جواب میدیم؟ جامعه چی جواب میده؟ مسئولین چی؟ هر کسی در حوزه خودش، کسی هم گردن دیگری نیان، هر کسی در حوزه خودش. حتما بینندگان عزیز یادشون، شاید این روزا به مناسبت هفته دفاع مقدس دوباره پخش بکنن، یه آزاده‌ای در زمان جنگ مصاحبه کردن باش، ایشون اسیر بود در دست صدامی‌ها، یه خبرنگار خارجی اومد باش مصاحبه کنه، یه خبرنگار زن هندی بود به نظرم، خب خبرنگار تو زندان عراق بدون حجاب بود. این آزاده سرافراز مو که فکر کنم یه جوان 16-17 ساله بود، گفتم با شما مصاحبه نمی‌کنم. گفت چرا؟ گو ای زن، به تو از فاطمه این گونه خطاب است؟ عرض بابات چی کار داری با خبرنگار خارجی؟ اسیر دست دشمن. گفتم مصاحبه، مگه مجبورم؟ مصاحبه نمی‌کنم.
عجیبه.
ببینید، لما را الله صدقنا، اونا صادقانه رفتن، صادقانه جنگیدن، صادقانه به شهادت رسیدن، صادقانه دوران اسارت رو تحمل کردن. امروز ما صادقانه تو مسائل فرهنگیمون وارد شدیم. این خبری که چند شب پیش تو رسانه ملی پخش کردن، آدم بالا میترسه اینا رو گاهی نقل بکنه، خودش اشاعه گناه باشه. تو نمایشگاه بین المللی برنامه 23 نشون میده، برای جذب مشتری بیشتر از زنان بدحجاب، البته بیحجاب خیلی بهتر از این بدحجابه، که صد قلم آرایش، که اصلا میگه خبرنگار میگه ما نمیتونیم نشان بدیم، فیلمو گرفته بود اما تار کرده بود تو نمایش، بابا نمایشگاه بین المللی که دیگه بازار نیست که بگید آقا دست، این که دیگه چیز زیر نظر حکومت دولتیه. بابا اون تو زندان میگو ای زن به تو از اسیر دست صدام بود، میگو ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است. این 18 شهید میگه آقا من فقط هر نگرانیم همینه. اینا که چیز مراکز دولتیه، زیر نظر دولت هست، دولت از خودش میتونه شروع بکنه. ما راست میگی بلان تو مسائل فرهنگی واقعا رضای خدا نظرمون هست، یا میگیم نه آقا ببینیم حالا مردم تو این فضای جامعه چی هست، رسانه به هر ترتیب مردم تحت، دنیا از ما چی انتظار داره، یا نه واقعا. من یه کتابی قبلا دیده بودم، این روزام دوباره مراجعه کردم، این کتاب پرواز تا بی‌نهایت، زندگی نامه شهید بابایی هست، که من به نظرم این ایام اینا مهمه که ما یاد، کافی نیست فقط بگیم، اصلا که باید خودمون رو حسابرسی بکنیم از خودمون. این شهید بابایی کتابش 20 بار چاپ شده، شهید بابایی، ایشون رفته در امریکا 2 سال دوره خلبانی بخونه، عنوانش اینه خلبان شدن ما با عنایت خداوند بود. بخوام داستانو از رو بخونم، مفصله. اجمال داستان اینه، میگه رفتم دوره خلبانی در امریکا،
بله.
2 سال بنا بود ما دیپلم بدن، ندادن، امضا نکردم. رفتم اتاق اون جنرال آمریکایی که او باید امضا میکرد، تا رفتم نشستم دیدم پرونده من رو میزشه. اتفاقا این آقا رو صدا زدن، از اتاق رفت بیرون، از اتاق رفت بیرون. من منتظر شدم نیامد، دیدم وقت نمازه. ای خدا نماز بخونم. و اول وقت اتاق جنرال آمریکایی تو پادگان نظامی تو امریکا بعد از 2 سال آموزش خلبانی خیلی خطر داره. یه وقت گفتم میخونم، بابا خدا معامله میکنه. یه روزنامه پیدا کردم ایستادم اونجا به نماز. وسط نماز جنرال برگشت، نماز بشکنیم بخونیم. گفتیم میخونیم، داستان مفصل نمیشه، میخونیم نماز.
همون صداقت اینجا،
همون صداقتون. نمازمون رو خوندیم. بعد از نماز گفت چیکار میکردی؟ گفتم چی شده؟ گفت آخه درباره توی گزارش هایی اومده بود که یه کارهای عجیب غریبی میکنه، با خودش حرف میزنه، گوشه گیره. گفتم نه، من یه برنامه دینی دارم، یه وعده هاییست، ما باید با خدا الان وقتش. اونم او از صداقت من خود که راست گفتم امضا کرد، تبریک گفت، با من دست داد، گفت امضا کردم. ببینید اونا اونجوری عبادت کردن، بندگی کردن، به میدان رفتن. اتفاقا جالبه، حالا ببینید نزدیک ماه ذی‌الحجه و عید قربان هستیم. روز عید قربان سال 66 ایشون به شهادت رسیده. روز عید قربان آخرین جمله ایم که تو مکالماتش بوده لبیک اللهم لبیک بوده. اینجوری بشه، من میگم اون انزل علینا این که خب امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود خدا ما رو یاری کرد. انزل علینا الناس، کی ما رو یاری میکنه؟ کیدش ما رو نابود میکنه؟
وقتی که اون صداقت رو
در ما را الله صدقنا. اگه بخوایم بازی در بیاریم، کلا سر خودمون بگذاریم، باری به هر جهت آقا ببینیم حالا چی میشه، چه تو میشه امروز مردم چی؟ حالا مهم نیست، سخت نگیرید بابا، اون دوران یه چیز دیگه ای بود، اون یاری پیش نمیاد. من تو اون تقریبا 5-6 ماه پیش، واقعا خدا میدونه هنوز بعد از گذشت 5-6 ماه یادم میاد، خدا رو شاهد میگیرم، تحت تحسین قرار میگیرم، این قصه ای که برای برنامه سمت خدا پیش اومد، و یکی دو سه روزی من مشهد بودم، اصلا برنامه رو اون روز نبودم، برنامه جان فرزاد رو ندیدم زنده، مشهد مشرف شدم. خدا میدونه تو صحنه امام رضا علیه السلام تا وارد شدم، این خانمی جلو منو گرفت، گفت آقا چی شده سمت خدا؟ گفتم هیچ، مسئله ای نیست، حل میشه مشکلی؟ گفت نه. من شدم این جملهش، گفت چی میگی حل میشه؟ یعنی من مادر 4 شهیدم، من 4 فرزندم رو دادم، 4 فرزندم رو، برای اینکه معارف دین و دین تو جامعه محاکم بشه. ببینید اون روز رفته سال 52، 5 سال به پیروزی انقلاب، نمازش هم اونجا خونده، راست گفته، رع الله صدقن،
یعنی تو دینداریشون صادق،
صادق بودن، اینام تو تقدیم فرزندانشون صادق بودن، راست گفتن، رفتن به میدان نبرد. این یه صداقت. ولی مثال‌های زیاده، موارد زیاده، روابط فردیمون، روابط اجتماعیمون، مسائل فرهنگیمون، هر کسی، بازم عرض میکنم، هی نریم سراغ دیگری، مچ دیگری، هر کسی خودشو، واقعا ما مدیون این شهدا نیستیم، میتونیم جواب بدیم. اشکرم این مرتبه رفتیم گزارش شهدا، حداقل سن اینا رو ببینید،
اگر کاری میکنیم پاسخش رو داشته
باشیم. یه نمونه دیگه باز من از صداقت اینها بگم که بحث رو، تو مسائل اقتصادیمون آقای شهیدی، من بارها گفتم ببینید مؤثرترین وسیله برای جذب مردم به نظام و انقلاب، به ارزش‌های دینی، مخصوصا جوانا، به نظر من هیچ وقت این حرفا خوبه، این مباحث خوبه، برنامه‌های رسانه خوبه، همه جای خودش، ولی به نظر من مؤثرترین وسیله این است که ببینن اونا برای عدالت خواهی رفتن، ارزش ها این بود، امروز ببینن عدالت رو، عدالت عملی رو در جامعه ببینن، فساد نبینن، رشوه نبینن، تبعیض نبینن. خب ببینید برای نظام اسلامی این همه تأکیدی که شده، بازم ببینید، من نمیخوام بگم هفته سیاه نمایی بده، قطعا بده، خیلی ظلمه، سیاه نمایی ظلمه، ولی کتمان ظلمش کمتر از اون نیست. شما الان هفته ای نگید، بگید ماهی هست که در رسانه ها، در خبرها، در سایت ها نگن آقا یه فساد اقتصادی در بانک ها، در نمیدونم ورزش، در فلان مسئله، هر که هر کجا یه گوشه و کناری، رع الله صدقنا، اونا صادقانه رفتن، امروز اگه صادقانه بریم، همه مسئولش همینطور، مردمش همینطور، اونی که در یه میز کوچیک دستش یا اونی که پست وزارت و ریاست بالاترین منصب دستشه، لما را الله صدقنا، اگه خدا دید ما راست میگیم خدا ما رو پیروز میکنه، ولی با خدا، خدا با هیچ کسی تعارف نداره. سنت الله، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه، کلن نمدو، این آیه قرآنه، ها اولای و ها اولا، همه رو یاری میکنیم، سنت الهیه. خدا اگر صداقت از ما دید، من گاهی یه مثالی زدم، حالا به هر ترتیب، برای اینا مثال های تلخیه، ولی بارها عرض کردم کتمانش فایده ای نداره. شما ببینید، مثال خیلی ساده من بزنم، صدق قنادیه، خدا میخواد صدق. اون رو دوران امروز جنگ نیست، امروز مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، روابط خودم. من گاهی به دوستان گفتم تو این قصه ثبت در مسائل اقتصادی صداقت، تو این قصه ثبت نام یارانه ها ما راست گفتیم، را الله صدقنا، این مقداری که ثبت نام کردن، صادقانه ثبت نام کردن، چون الان ببینید همین یه مقدار کمی که ثبت نام نکردن، اینطوری که آمارایی که میدن تو مسائل بهداشت، درسته؟
بله.
من البته ببینید الان بینندگان دست بردن رو پیامک ها، من یقین دارم امروز پیامک ها از
شما دیگه چرا
میره بالا، اجازه بدید من یه توضیح بدم اشتباه نشه بعد پیامک بزنن. ببینید قطعا اگه از مردم الان سوال بکنی، اونا پیام میگن آقا شما اگه از ما صداقت میخواهید، باید از مسئولین ما صداقت، ما باید به اونا اعتماد میکردیم. به خیلی همون ایام میگفتی آقا ثبت نام نکنید، شما که میدونید نیاز ندارید، میگم من ثبت نام نکنم، این پول کجا میره؟ همون روزا یادتونه پیامک های میامد، خبرهای میامد که آقا مثلا کاخ نمیدونم قسم وزیری، کاخ ریاست جمهوری کجا، نمیدونم کلان ساختمان، تشریفات، تجمع. خب مردم میبینن بابا این همه خرج، این همه خرج بی خود، این که نمیشه کتمان کرد، این که واقعیتیه.
چرا ما نه؟
هر روز شما یه همایشی، هر روز یه جایزه ای، آقا 200 سکه داری جایزه میده. خب من حساب کردم، میگه آقا، میگه من حساب کردم 200 سکه شما به یه آقا میخوای جایزه بدی. خب 200 سکه، ما یه خانواده 4 نفر هستیم، پول 100 سال یارانه ما میشه. ما 200 هزار تومان میخوام بگیرم، 4 نفرم 200 هزار تومان میخوام بگیرم، سالی 2 میلیون میخوام بگیرم، 10 سالش 20 میلیون تومان، 100 سالش میشه یه پولی که شما تو یه جایزه. ببینید الله صدقنا، اگه ما میخواییم مردم صادق باشن، ما باید صادق باشیم. عرض کردم هیچ کسی رو ما خدای نکرده، اصلا بحث خدا نکنه، ما دنبال این معاذالله مچگیری نیست، دستگیری
دیگه. جامعه رو مثل یک پازل ببینیم که واقعا مبنای همه اینها باید صداقت باشه دیگه.
اگه همه صداقت خودش، اگه مردم صداقت داشتن، نداشتیم دیگه، ما ها نداشتیم، اعتراف میکنیم ما اون صداقتی که باید داشته باشیم نداشتیم. لذا الان ببینید چقدر دارن هی راههای پرپیچ و خم میرن که آقا ببینیم میشه یه جوری. چرا؟ چون اینا اون صداقتی که باید میدیدن. بعدم جمع کنم، وقت گذشت، تکرار میکنم، اگر دفاع مقدس امیر مؤمنان میفرماید لما را الله صدقنا انزل على عدونا الكبت و انزل علينا النصر، خدا ما رو یاری کرد، دشمن رو ذلیل کرد، چون در ما صداقت دید. این صداقت تو همه مسائل هست، این عبادت و بندگی تو همه مسائل هست، این اخلاص همه جا باید خودش رو نشان بده.
انشالله و انشالله یاری خداوند متعال شامل حال فرد فرد ما بشه، انشالله هم در گفتارمون صادق باشیم و هم در رفتارم. بسیار ممنون، متشکرم حاجی حسین، نکات خیلی خوبی رو شنیدی. به قرار روزانه‌مون می‌رسیم، انشالله برمیگردیم در بخش بعدی. هم خواهش میکنم دوستان همراه ما باشن. امروز صفحه 213 مصحف شریف قرار روزانه سمت خدایی هاست، آیات 34 تا 42 سوره مبارکه یونس در سمت خدا تلاوت میشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم. اشاره قرآنی امروز آقای حسینی بفرمایند و انشالله فرمایشاتون رو جمع بندی
کنیم. این آیه 38 که تلاوت شد قرآن میفرماید که هر کسی قرآن رو به عنوان معجزه پیامبر قبول نداره فأتوا بسورة مثله بسم الله یه سوره مثل قرآن بیاری. بکته جالبی که اینجا هست این تخفیف سومین تخفیف قرآنه در سوره مبارکه اسراء آیه 88 خداوند فرمود لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن همه جمع قرآن مثل قرآن در سوره مبارکه هود یه درجه تخفیف داد فأتوا بعشر سور خب مثل این قرآن نمیخواد 10 تا سوره اینجا دیگه تخفیف سوم هست و با اگه قبول ندارید فتو به صورت مثله سوره شامل کوچکترین سوره قرآن هم میشه
بله.
مثل قرآن بیارید 10 تا سوره بیارید نه یه سوره مثل قرآن که در طول تاریخ نتمام است.
بسیار خب خیلی ممنون متشکرم. بحث جهاد و شهادت شد و ویژگی های مجاهدان حاج حسینی فرمودن که باید در رفتارمون و در گفتارمون صادق باشیم که انشالله پیروزی خداوند متعال شامل حال ما بشه. در نکات خیلی خوبی رو هم شنید. ما خدمت شما هستیم.
اگر اجازه بفرمایید چون فرصت هم کم هست و در آستانه شهادت امام جواد سلام الله علیه هستیم یه روایتی رو به بحث خودم استفاده
خیلی خوب
از امام جواد سلام الله علیه هست که المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال. مؤمن سه تا ویژگی رو نیازمنده. یک توفیق من الله، توفیق الهی، خدا باید این توفیق رو به ما بده. واعظ من نفسه قبول من ینصحه، یکی واعظ درونی، وجدان بیدار. سوم اگر کسی نصیحتش کرد بپذیره. مؤمنی ستا رو باید داشته باشه. کسی خیرخواهی از در نصیحت حرفی زد، نزنیم تو دهنش، حذفش نکنیم، تردش نکنیم، نگیم تو از ما نیستی، تو دشمن مایی، دشمن درست نکنیم، بپذیریم اگر کسی نصیحت کرد. واعظ به نفسه، وجدان بیدار داشته باشه، بین خود و خدا وجدانمون رو قاضی قرار بدیم. یکی هم توفیق من الله. آشهده من یه داستانی رو میدم در حالات علامه امینی رضوان الله علیه، خیلی دلم میخواست این توفیق من الله رو معنا کنم. یعنی چه توفیق؟ به نظرم این داستان خوب معنا کرده و بخواهیم از خدا. شهدا این توفیق رو پیدا کردن. امیر مؤمنان فرمود جهاد خاصت اولیائه، اولیائه خاص پیدا کردن، همه هستیشون رو برای خدا قرار دادن، پشت سرشون نگاه نکردن، دنبال مادیات نبودن، مادیگرا نبودن. که عرض کردم امروز اگه بخوایم ما مقایسه کنیم، این جامعه ما الان اینجوریه، الان ما دنبال زهد گفتیم نداشتن دنیا نیست، دل بستگی، اسیر دنیا بودن، اون چیزایی که اون وقتا بود الان هست یا نه، درست؟ ده. اما توفیق من الله. من داستانی از علامه امینی میدیدم رضوان الله علیه، شون مشرف شدن حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه، و امیر مؤمنین جمله عرض میکنن. من مخصوصا دلم میخواد دانشجوها، جوونا، دانش آموزها، طلبه ها، فضلای بزرگوار اینو بیشتر عنایت کنن. مسیر زندگی آدم عوض میشه. علامه امینی میرن حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه، و امیر مؤمنان یه مطلبی رو عرض میکنن. میگن آقا ما یه عمر تو حوزه ایم، مشغول درس گفتن و درس خوندنیم، ولی ظاهر این درس گفتن و درس خوندن ایشون رو سیر و سیراب نمیکرده، راضی نبوده، لابد میدیده این خلاییست که دیگران به وسیله دیگران پر میشه، حالا یه کاری انجام میدن. میره خدمت امیرمومنان میگه یا علی دست ما رو یه جوری، دست ما رو بند کن به یه کاری. سالها درس خونده و درس گفت، میگه آقا جان
قانه نبوده،
یه کاری دست ما بده. این جمله شون این بوده، آقا یه کاری دست ما بده. از حرم امیرمومنان فرمودن وقتی آمدم بیرون بعد از این توسل، به ذهنم افتاد که برم کتاب القدیر رو بنویسم. سالها تو حوزه، از حرم آمدم به امیر مؤمنین گفتم آقا یه کاری دست ما بده. اومدم تو از حرم بیرون تو سن بزنم القدیر بنویسم.
عجب.
ببین القدیری که ایشون خیلی مایه گذاشته، بخوایم صحبت کنیم تو این مجال کوتاه نمی گنجد، خیلی مایه گذاشته. یه مدتی در هند بوده، میدونید گرمای 50 درجه، وقتی برگشتن به ایشون گفتن آقا اونجا خیلی گرم بوده، 50 درجه گرما چه می‌کردید؟ فرمون همین سوالی که اینجا شما از من پرسیدید یه کسی اونجا از من پرسید، تازه یادم افتاد که اینجا هوا 50 درجه گرمه.
اصلا حواسم نه.
اونجا وقتی ازم پرسیدن یادم افتاد آقا یه کاری دست ما بده. کارش میشه القدیر علامه امینی 11 جلد که بالاترین دفاع از حریم ولایت و امامت امیرمون. من طرفم اینه، یه مثاله. امام جواد علیه السلام فرمون سه تا چیز مؤمن احتیاج داره، یکی توفیقه، یکی واعظ درونی، وجدان بیدار
و قبول نصیحت.
قبول من منی، کسی نصیحت کرد بپذیریم. این توفیق من الله رو ما از خدا بخوایم. دنبال کارهای تکراری، میدونید گاهی کارهای ما کار تکراریه، خلع پرکن نیست، سر خودمونو گرم کردیم. دانشجو ببینه، دانش آموز ببینه، طلبه، روحانی، فاضل، گاهی ما یه کاری انجام میدیم، ما هم انجام ندیم به هیچ کجا بر نمیخوره. اما بعضی وقتا یه کارهایی که از ویژگی های مجاهدین ما، رزمندگان ما، شهدای ما، یه خلأ هایی رو پر کردن. امروز هم به حمدالله در میدان نبرد، نبرد های علمی دارن این کار رو میکنن، ولی به عنوان یه دستور کلی توفیق من الله رو حتما از خدا بخواهم.
انشالله به واسطه همین توفیق همه زندگی ها پر برکت باشه انشالله. فردا حاجای ماندگاری عزیز به سوالات شما پاسخ خواهند داد. حاجای حسینی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشالله.
همون دعایی که در ضمن مطالب عرض کردم، جدا از خدا میخوایم که انشاءالله ما مدیون شهدا نباشیم، رو سیاه نباشیم، رو سفید باشیم در پیشگاه از بندگانمون، شهدامون، انشاءالله بتونیم دینمون رو ادا بکنیم
انشاءالله. باز هم امروز رو تبریک میگم به همه دانش آموزان عزیز و گرانقدر، به همه مربیان و معلمانشون، انشاءالله سال تحصیلی پر برکتی رو آغاز بکنید. حسن ختام برنامه امروز ما مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه خواهد بود. با هم میشنویم و بهترین ها را برای همه شما آرزو میکنم. خدا